آن سوی غبار. قسمت هفتم، بانک جهانی. جنگ جهانی دوم 1939-1945. اول سپتامبر 1939 میلادی مرگبارترین جنگ تاریخ جهان در گرفت. ایالات متحده آمریکا با شروع جنگ جهانی دوم صنایع خود را در حوزه تولیدات نظامی فعال کرده بود. برای همین در پی جنگ با فروش هواپیما، کشتی جنگی و تجارتی، توپ و تانک به اروپایی ها به درآمدهای هنگفتی دست پیدا کرد. اگرچه بریتانیا و روسیه برای خرید سلاح با کم بوده ارز و ذخایر طلا مواجه بودند، اما آمریکا برای این شرایط هم راهی در نظر گرفته بود. در مارس 1941 کنگره آمریکا قانون لندلیز یا وام و اجاره را تصویب کرد. بر اساس این قانون دولت ایالات متحده می توانست به دولت‌هایی که با آلمان و متحدان او در حال جنگ هستند، محصولات تولید شده جنگی را به عنوان وام در عوض پول نقد بپردازد یا اینکه آن وسایل را به آنها اجاره دهد. استدلال روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا این بود: وقتی خانه همسایه آتش گرفته، می توان شرنگ آتش نشانی را به او امانت داد.
اگر نگاهی به تاریخ بکنیم و سابقه استعمار رو نگاه بکنیم، می بینیم که کشورهای اروپایی تو این زمینه ید طولا داشتند و آمریکا ظهور و بروزی در اقتصاد جهان، در سیاست جهان به نحو بسیار قوی نداشت. بعد از جنگ جهانی اول و دوم بود که آمریکا به تدریج خودش رو در صحنه سیاست، اقتصاد و فرهنگ دنیا نشون داد.
جنگ جهانی دوم اروپا را ویران کرده و اقتصاد ورشکسته و مقروض را برای سراسر جهان بر جای گذاشته بود. در عوض ارمغان این جنگ برای آمریکایی‌ها که از صحنه نبرد دور بودند رونق و شکوفایی اقتصادی بود. آمریکایی‌ها در زمان جنگ حجم انبوهی از کالا و خدمات به اروپا و سایر نقاط جهان صادر کرده بودند. در نتیجه این کشورها به ایالات متحده مقروض بودند و همچنین برای بازسازی کشورهایشان به مقادیر بیشتری وام نیاز داشتند. ایالات متحده آمریکا، برتون وودز، سال 1944. در ژوئیه 1944 میلادی 730 نفر از 44 کشور دنیا در هتل واشنگتن مان در منطقه برتون وودز ایالات نیوهمپشایر آمریکا گرد هم آمدند. آنها از طرف فرانکلین روزولت دعوت شده بودند تا برای اقتصاد پس از جنگ دوم جهانی که دنیا را در بحران عظیمی فرو برده بود فکری بکنند. در کنفرانس برتون وودز تیم آمریکایی یا همان نمایندگان سیاسی فدرال رزرو به رهبری هنری مورگنتو و وزیر یهودی خزانه‌داری ایالات متحده حضور داشتند. علاوه بر او که ریاست اجلاس برتون وودز را نیز بر عهده داشت، هری دکستر وایت از مسئولان عالی رتبه وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز به این کنفرانس آمده بود. بریتانیایی‌ها نیز اقتصاددان و نظریه پرداز مشهور خود جان مینارد کینز را همراه با تیمی به نمایندگی از دولت انگلستان به برتون وودز فرستاده بودند. مذاکرات طرفهای انگلیسی و آمریکایی به عنوان قطب‌های اقتصادی قبل از جنگ جهانی و بعد از آن در طی روزهای متوالی در هتل واشنگتن مانت ادامه داشت. خروجی مذاکرات فشرده و سرنوشت‌ساز انگلیسی‌ها و نمایندگان ایالات متحده پیشنهاد استفاده از دلار به عنوان ارز مبنا برای مبادلات بین‌المللی بود.
پیش از 1944 و برگزاری اجلاس برتون وودز در زمینه نظام پولی و اقتصادی بین‌المللی آنچنان مکانیزم‌هایی رو مشاهده نمی‌کنیم، یعنی سابقه تاریخی گواهی بر این نیست که در زمینه همکاری‌های پولی و اقتصادی گام‌هایی برداشته شده باشد. در اجلاس برتون وودز شاید اولین گام بود در این مسیر. طبیعی بود که برنامه‌ریزی در این مسیر می‌بایستی با تأملات و بر پایه نگرش‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری و در واقع اقتصاد بازار تبیین و تحلیل بشه.
نظام برتون وودز در واقع یک نظام پایه طلا دلار بود که در آن دلار بر حسب طلا تعریف می‌شد و تمام پول‌های دیگر بر حسب دلار تعریف می‌شدند. در آن زمان 2/3 ذخایر طلای جهان در اختیار ایالات متحده بود. برای همین آمریکایی‌ها با خیالی آسوده می‌توانستند تعهد کنند طلا را پشتوانه دلار قرار داده و نرخ برابری آن را به انحصار خودشان در بیاورند. آمریکا با این حربه می‌توانست نقل و انتقال پول و در نتیجه تجارت بین المللی کشورها را دقیقا رصد کند و در صورت لزوم به صورت یک جانبه با تصویب قوانین داخلیش آن را محدود و یا دارایی های کشور را مسدود سازد. شرایط کشورهای شرکت کننده در آن بوره خاص از جنگ به گونه نبود که در برابر پیشنهاد آمریکا مقاومت کنند، چرا که از یک سو به این کشور مقروض بودند و از سوی دیگر در صورت انصراف آمریکا از ادامه جنگ ممکن بود تراز قدرت طرفین کاملا برهم بخورد و از سرنوشت جنگ تغییر کند. به این ترتیب برگزاری کنفرانس برتون وودز در واقع نوعی گروکشی از سوی هیئت حاکمه آمریکا محسوب می شد.
آمریکا ناگزیر بود که اهرم‌ها و ابزارهای مورد نیازش رو برای گسترش حوزه نفوذش و در واقع پیشبرد اهدافش به عنوان قدرت برتر به وجود بیاره. هرچند جنگ در 1944 هنوز به پایان نرسیده بود، ولی در این حال نشانه های از این پیروزی مشهود بود و آمریکایی‌ها می‌دونستند دیر یا زود جنگ به پایان میرسه و آمریکا یکی از کشورهای پیروز در جنگ خواهد بود. به هر حال در بعد اقتصادی هم نیاز به برنامه‌ریزی‌های لازم و ضروری داشتند تا به عنوان یک اهرم قدرت از این ابزارها استفاده کنند.
اگرچه جان مینارد کینز و دکستر وایت معماران اصلی سیستم مالی طراحی شده در کنفرانس برتون وودز بودند، اما دستاورد این گردهمایی تنها به برنامه‌ای برای ساماندهی سیستم پولی جهان ختم نشد. در واقع خروجی این کنفرانس تأسیس نهادهای مالی بین المللی بود که به ابزاری برای هژمونی سیاسی و سیطره اقتصادی آمریکا در دنیای پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شدند. بانک جهانی. در دسامبر سال 1945 میلادی بانک جهانی تأسیس شد و دو سال بعد با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل به صورت رسمی به نهادهای تخصصی این سازمان پیوست. در ابتدا بانک جهانی وظیفه خود را به اعطای وام برای ساخت آیا اجرای برنامه‌های کلی عمرانی و یا گسترش طرح‌های تولیدی منحصر کرده بود.
بانک جهانی با این هدف شکل گرفت که یک جوری تکثیر بکنه نظام لیبرالیسم امریکایی رو در جهان. یعنی اصلی‌ترین انتقادی که از ناحیه نظریه وابستگی که نظریه مخالف نظریه توسعه هست به همین اشاره می‌کنه که بانک جهانی یا صندوق در حقیقت برای این به وجود اومد که یک جوری لیبرالیسم رو توی جهان تکثیر بکنه.
دامنه فعالیت بانک جهانی در دهه‌های بعد به سرعت گسترش یافت و حوزه عمل آن با کمک به رشد اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه و عقب مانده تغییر کرد. در دهه 70 میلادی سران و اقتصاددانان بانک جهانی سیاست تعدیل ساختاری را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کردند. در واقع بانک جهانی در این دوران از یک منبع تأمین مالی به یک مرجع برای تحمیل سیاست‌های اقتصادی تبدیل شد. این سیاست‌ها برای کشورهایی که قدرت نفوذ بیشتری در ساختار این سازمان مالی بین‌المللی داشتند به اهرم فشاری برای پیشبرد اهداف استعماری تبدیل شد.
Les États indépendants sont nés avec une dette dès le départ qui a permis à la Banque mondiale de leur dire « Vous nous devez quelque chose, vous allez suivre nos conseils et on va vous dire comment vous développer. » Et alors là, on est dans les années 60 et la Banque mondiale dit aux pays du Sud « Endettez-vous un maximum pour construire de grandes infrastructures de manière à exporter vers le marché mondial vos richesses naturelles. » McNamara, qui est devenu président de la Banque mondiale à partir de 1968, il lance l'idée qu'il faut combattre la pauvreté, mais en même temps, il faut soutenir d'énormes projets. Le barrage d'Inga sur le Bas-Congo, des méga-projets énergétiques qui vont augmenter encore l'endettement des pays du Sud.
John Perkins, مأمور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، از نهادهای پولی به عنوان امپراتوری شرورانه 1% یاد می‌کند. او در کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی از شغل خود به عنوان جنایتکار اقتصادی تعبیر کرده و می نویسد جنایتکاران اقتصادی افرادی حرفه‌ای‌اند که کلاه کشورهای مختلف را در سراسر جهان در ارقام نجومی تریلیون دلاری بر می دارند. آنان وجوه مالی بانک جهانی، آژانس ایالات متحده برای توسعه جهانی و سازمان‌های خیریه را به صندوق شرکت‌های بزرگ و جیب ثروتمندانی که منابع طبیعی کره زمین را در اختیار دارند سرازیر می کنند.
We will identify a country, usually a developing country, that has resources we covet, our corporations covet, like oil. And then we arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. Now, most everybody in our country believes that that loan is going to help poor people. It isn't. Most of the money never goes to the country. In fact, it goes to our own corporations. It goes to the Bechtels and the Halliburtons and the ones we all hear about, usually led by engineering firms, but a lot of other companies are brought in. And they make fortunes off building big infrastructure projects in that country. Power plants, industrial parks, ports, those types of things. The country's left holding this huge debt that it can't possibly repay. So at some point, we economic hitmen go back in and we say, you know, you can't pay your debts. You owe us a pound of flesh. You owe us a big favor. So sell your oil real cheap to our oil companies or vote with us on the next critical United Nations vote or send troops in support of ours to someplace in the world.
در 100 سال گذشته تجربه تأثیر نظام اقتصادی آمریکا بر کشورهای دیگر نشان می‌دهد که سازمان‌های چون بانک جهانی همراه با چهره‌های بازرگانی و تجاری جهانی بر عرصه اقتصاد بین‌الملل مسلط هستند. در واقع سرنوشت تعداد زیادی از مردم کره زمین به دست آنها رقم می‌خورد بدون آنکه مردم فرصتی برای ابراز نظر داشته باشند. نظامی که اقتصاددانانی چون جوزف استیگلیتز آن را نظام اداره جهان بدون حکومت جهانی لقب دادند.
point of view of economics, clearly we can make a globalization that works. The challenges are politics. A necessary condition, I think, to make that politics work is reform of our systems of global economic governance. Democracy tempered the market economy. We never had a democratic globalization. The lack of transparency, openness, have meant that we wound up with a form of globalization that works for a few, but not for all of us.
در دهه‌های اخیر تمرکز بانک جهانی بر کاهش فقر و مبارزه با آن قرار گرفته است. همان آرزویی که جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد هم در سر داشت و آمده بود تا برآورده شدنش را در مأموریت‌های بانک جهانی ببیند. استیگلیتز در کتاب جهانی سازی و مسائل آن که روایت از سالهای حضورش در بانک جهانی است می نویسد روز 13 فوریه 1997، نخستین روز کاریم به عنوان سر اقتصاددان و معاون ارشد رئیس بانک جهانی بود. وقتی وارد ساختمان عظیم جدید و پرزرق و برق بانک در خیابان 19 واشنگتن شدم، شعار این سازمان نخستین چیزی بود که نظرم را جلب کرد. رویای ما دنیایی بدون فقر است. بزرگترین چالش برای یک اقتصاددان موزل روبرو شدن با فقر جهانی است. چه باید میکردیم؟ برای 1.2 میلیارد انسانی که در سراسر جهان با کمتر از روزی 1 دلار زندگی میکردند و یا برای 2.8 میلیارد نفری که روزی کمتر از 2 دلار درآمد داشتند و بیشتر از 45% جمعیت جهان بودند، من چه کار می توانستم بکنم تا رویای جهان بدون فقر به واقعیت بپیوندد؟
تلاش آمریکا برای اینکه بتونه سیاست‌های خودش رو اعمال بکنه در بانک و همینطور چند کشوری که به هر حال سهام بیشتری در بانک دارن، در عمل مواجه با این مسئله میشیم که متأسفانه این هدف محقق نشد یا به نحوی کامل محقق نشد. ما الان وضعیت اقتصادی جهان رو که نگاه میکنیم میبینیم که نابرابری بسیار بسیار زیاده، فقر در بخشهایی از جهان بیداد میکنه.
5 سال بیشتر طول نکشید تا آرزوهای استیگلیتز نقش براب شود. انتقادهایی از عملکرد بانک جهانی باعث اخراج این اقتصاددان یهودی از کارش شد. تجربه کار در بالاترین سطوح بانک جهانی به او نشان داده بود آنچه در پشت درهای بسته و اتاقهای این ساختمان می‌گذرد و هیچگاه رسانه‌ای نمی‌شود با اهداف اصلی این نهاد فاصله بسیاری دارد.
چون پول زیادی در بانک میاد و میره، به صورت وام هم هست و وام ها هم با اعمال نظر اعضای اصلی است مثل امریکا، منجر به این شده که سیاست فساد در بانک جهانی رشد بکنه. تو همین یه دهه اخیر شما میبینید چند نفر جابجا شدن به جهت فساد مالی، یا شما میبینید مثلا پروژه‌های معروف بانک جهانی تو افریقا، اینا خود به خود یکی یکی مصاحبه کردن که اینجا یه پولی گرفته شده، اونجا یه پولی داده شده، رشوه‌هایی که بانک جهانی و مدیرانش دادن، مثلا گفته میشه که مثلا 100 میلیارد دلار توی این مدت از بانک رفته. حالا این 100 میلیارد دلار رو میگن خیلی هم رو عددش خوشبینانه است، به این معنا بیشتر از این حرف هست، ولی نشون میده که فساد تو بانک جهانی رشد کرد.
طی 60 سال گذشته در بانک جهانی وام‌هایی به ارزش بیش از 550 میلیارد دلار تصویب شده که این حجم بالای نقدینگی درون این سازمان را با خطر فساد روبرو کرده است. تا جایی که رئیس سابق بانک جهانی جیمز ولفنسون سرطان فساد در این بانک را محکوم کرد و گروهی داخلی برای پیگیری پرونده‌های فساد و همچنین کمیته مجازات برای تنبیه خاطیان تشکیل داد.
It wasn't just in Africa, however, it was really in many developing countries, and may I say, in many developed countries where the companies were perfectly ready to pay bribes in order to get business. And it just struck me in my first year at the bank that one of the corrosive elements in the whole area of development was this corruption. And I decided that I would talk about it in my second annual meeting speech. And the general counsel, a wonderful man, took me aside when he knew that I was going to do this, outside my office. And he whispered to me, "Jim, you cannot use the C word." And I said, "Ibrahim, what the hell is the C word?" And he said, "Corruption." And I said, "Why can't I use it?" He said, "Well, many of your shareholders are corrupt. And what you don't want to do is to confront them with their own behavior."
Good morning, everybody. In February, Bob Zoellick, current president of the World Bank, announced that he would be stepping down at the end of his term in June. I'm nominating Dr. Jim Kim to be the next president of the World Bank.
بحران مدیریت در بانک جهانی سال‌هاست که به معضلی اساسی برای این سازمان بدل شده است. آمریکایی‌ها برای حفظ نفوذ و قدرت خود در بانک جهانی در طول هفت دهه‌ای که از تأسیس این نهاد مالی بین المللی می‌گذرد، همیشه یک آمریکایی را به ریاست این نهاد بین المللی گماشتند.
We've had 11 World Bank presidents. They've all been American. But more than that, all 11 have been bankers or political insiders. And this is no good, because the World Bank is basically not a bank, first of all. It's a development institution, and it needs professional leadership. It needs the leadership of somebody who deals in the fight against poverty, hunger, and disease. And the list that was then circulating was not that kind of list. It was more bankers, or corporate CEOs, or political insiders, and I felt that that just was getting more and more inappropriate.
در واقع تمام کسانی که بر صندلی ریاست بانک جهانی تکیه زدند، هم از میان سیاستمداران، اقتصاددانان و یا بانکداران آمریکایی انتخاب شدند. در این میان کسانی مانند رابرت مکنامارا و پال ولفوویتز قبل از اینکه به ساختمان بانک جهانی به عنوان رئیس آن پا بگذارند، بر صندلی ریاست و معاونت وزارت دفاع آمریکا تکیه زده بودند. کسانی که آنها را به نام معماران دو جنگ بزرگ و خونین ویتنام و عراق می‌شناسند. توی سران حکومت آمریکا که سیاست‌های بانک جهانی را به سران و اقتصاددانان این نهاد بین‌المللی دیکته می‌کنند، عرصه اقتصادی را نیز همچون جنگی بزرگ در نظر گرفتند که هدفش قربانی کردن میلیون‌ها انسان بی‌گناه برای پیشبرد اهداف استعماری صاحبان قدرت و ثروت است.
ولفوویتز به عنوان یک کسی که توی این بانک مسئولیت داشت، معاون وزیر دفاع آمریکا بود در زمان بوش، این اصلا مدعی سیاست خارجی امریکاست. یعنی در حقیقت شما نمیتونید مثلا ولفوویتز رو کنار بذارید توی طراحی‌های اصلا سیاست خارجی خاورمیانه امریکا. خب این یه دفعه میشه رئیس بانک و شما اینجا احساس میکنید که کاملا بانک جهانی داره به عنوان یه ایجنت برای امریکا کار میکنه.
C'est évidemment un immense honneur que de défendre la société africaine. C'est un immense honneur de défendre.
C'est dire si, me semble-t-il, il n'y a guère difficulté pour que votre cour déclare coupable la Banque mondiale et les autres, ses complices, l'association de malfaiteurs. Il n'y a guère de difficulté parce que le bilan est évidemment effrayant. Les chiffres sont meurtriers et les statistiques assassines. La messe est dite. Les plans d'ajustement structurel ont globalement échoué. Ces 50 millions d'enfants africains dont la mort est programmée pour les 5 prochaines années. Ces 3 millions de morts de paludisme qui sont programmés pour l'année prochaine. Et on va dire, face à ces chiffres meurtriers, que la Banque mondiale et les autres ont sans doute triomphé. On ne peut pas le dire. Car la Banque mondiale cherche évidemment de temps à autre à s'humaniser. Et je vais donner un exemple de l'humanisation formidable de la Banque mondiale. Qui a dit il y a quelques jours à Paris, avec des larmes de crocodile, chaque semaine, 200 000 enfants malades de moins de 5 ans meurent dans le monde en voie de développement. C'est Paul Wolfowitz qui l'a dit. Vous savez, Paul Wolfowitz, celui qui a conceptualisé la guerre en Irak, dont le coût est supérieur au coût qu'il faudrait mettre pour organiser de l'eau potable dans toute l'Afrique et sauver tous les malades du sida en leur offrant à tous des génériques. C'est lui qui a fait semblant de pleurer dans une tribune à Paris il y a quelques semaines. Alors cessons ce bal des hypocrites. Cessons ce bal maudit des prédateurs. Arrêtons-nous un instant sur les derniers arguments de la Banque mondiale. Il y aurait une malédiction sur l'Afrique. Vous allez donc déclarer coupable la Banque mondiale de redevenir une banque de l'humanité. Vous allez déclarer coupable la Banque mondiale pour les crimes d'inhumanité et du cynisme qu'elle commet depuis 20 ans. Et évidemment, la seule peine possible, c'est la peine la plus modeste, c'est la peine la plus douce. Car Paul Wolfowitz, on ne va pas le jeter dans le Niger, les Caïmans n'en voudront même pas. La peine qu'il faut prononcer, c'est ce que nous vous demandons. C'est des travaux d'intérêt général pour l'humanité à perpétuité.
Thank you.